رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو نینا، آصف فتویی هستم و در این برنامه قصد دارم تا جایی که وقت برنامه بهمون اجازه بده با هم سری بر روند تحولات خلب و نیروهای درگیر در اون و مسائلی که حول اون مطرح میشه داشته باشیم. چند روز از تصرف خلب توسط ائتلاف روسیه ایران اسد میگذره. همه سر این که تصرف خلب نقطه مهمی تو تعیین توازن قوا بین غرب و متحدینش و از طرف دیگه روسیه و ایران تو منطقه است توافق دارن و قطب پیروز این ماجرا امروز خواهان حل سیاسی بحران سوریه است و قطب شکست خورده دست به تبلیغات شدید علیه جنایت در حلب زد. تصویری که غرب از دست به دست شدن حلب میده اینطوره که انگار تازه جنگی توی حلب شروع شد و حلب تو بمباران دولت اسد یه دفعه تو هم جنگ جدید از دست نیروهای مقاومت مردم و آزادی خواها بیرون کشیده شد. بی بی سی هم از زبان مردم حلب فراخوان به تظاهرات در مقابل سفارت ایران و روسیه و اعتراض به کشتار در حلب رو میده و از طرف دیگه بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا سفرای ایران و روسیه رو احضار کرده تا مراتب ناخشنودی و نگرانی عمیق دولت بریتانیا رو از اقدامات این دو کشور توی حلب به اونا اطلاع بده. حلب و نقش اون در توازن قوای میون قطبای جهانی، سیاست دو قطب درگیر در این جنگ، تصرف حلب و تأثیرات اون بر زندگی مردم تو سوریه و بالاخره نقش ایران و تأثیرات تصرف حلب تو خود موقعیت روی خود موقعیت جمهوری اسلامی چه در منطقه و چه در ایران رو بازر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمت ایست خط رسمی در میون می‌ذاره. بازر مدرسی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خوشحالیم و خوش اومدید این برنامه.
خیلی متشکر، شب و روز شما بخیر.
بذارید سوال اینجوری شروع کنم، یا از اینجا شروع کنم که حلب آزاد شد یا حلب سقوط کرد؟ دونون نگرش به این ماجرا شما چطور میبینید و چطور فکر میکنید و اینکه دست به دست شدن حلب چه ربطی به زندگی واقعی مردم توی سوریه داره؟
ببینید، خودتون هم اشاره کردین دو قطب درگیر توی این جنگ هر کدومشون سعی میکنن تصرف حلب توسط اسد رو بنابه موقعیت خودشون توی این اتفاق و بنابه تأثیری که این اتفاق روی موقعیت خودشون داره عنوان بکنن. در نتیجه مفاهیمی مثل حلب آزاد شد یا حلب سقوط کرد مفاهیمی که طرفین جنگ ازش استفاده میکنن. ائتلاف روسیه اسد ایران از اون به عنوان آزادی حلب اسم میبره و تلاش میکنه تصاویری از مردم رو که از خوشحالی گویا در پوست خودشون نمیگنجن و طرفداران حاکمیت اسد هستن و به استقبال نیروهای به اصطلاح آزاد کننده خودشون میرن رو نشون بدن و توی بوق و کرنا کردن که حلب آزاد شد و مردم حلب از به اصطلاح اسارت نیروهای جریانات اسلامی مثل جبهه النصر رو اینا بیرون اومدن. طرف مقابل اعلام میکنه حلب سقوط کرد و از سقوط حلب حرف میزنه و اون هم تصاویری رو روی صحنه میاره که مردم حلب که زیر بمباران گویا فقط روسیه و ایران و سوریه کشته شدن و قربانی شدن رو به صحنه در میاره و خواهان دفاع از مردم حلب و به نام دفاع از مردم حلب خواهان فشار آوردن به ائتلاف روسیه، سوریه و ایران هست و به عنوان به اصطلاح ناجیان بشریت و ناجی مردم حلب از سقوط حلب و از مصائبی که گویا فقط این 6 ماه بر مردم حلب حاکم شده صحبت میکنه و خواهان دخالت هستن. میشه حالا به جزئیات بعدن به اینها پرداخت، ولی کل این پکیج، کل این مفاهیم مفاهیمی که طرفین جنگ ازش استفاده میکنن. تا جایی که به مردم حلب برگرده، مردم حلب نه 4 سال پیش آزاد شدن از دست دیکتاتوری اسد و یه زندگی آزاد و سعادتمند رو داشتن و نه امروز آزاد شدن از دست جریانات اسلامی که 4 سال این شهر رو در تحت کنترل خودشون داشتن. حلب نه 4 سال پیش سقوط کرد، نه امروز، نه 4 سال پیش آزاد شد، نه امروز. دست به دست شدن حلب و کنترل حلب قطعا توی موقعیت داخلی و بین المللی طرفین جنگ تأثیر جدی داره، قطعا در تثبیت موقعیت رژیم اسد تأثیر جدی داره، قطعا در تثبیت و تقویت موقعیت ایران و روسیه در منطقه تأثیرات جدی داره و به همین دلیل به عنوان پیروزی و به عنوان اینی که نقطه‌ای که ورق رو برگردون به نفع خودشون توی بحران خاورمیانه ازش اسمی برن و قطعا تأثیر داره در تضعیف موقعیت غرب توی سوریه و در خاورمیانه و متحدینش از عربستان و ترکیه گرفته تا جبهه النصر و ارتش آزاد سوریه و حتی داعش و مجموعه اینها. و به این دلیل
منظورتون اینه که لحاظ زندگی مردم تو مردم دفاع از زندگی و نوزیتی که برای اون دستاویز شده برای اینا
دقیقاً دستاویزیه. به نظر من یه ریاکاری عمیقی پشت دلسوزی سران دول غربی و میدیاشون، یک ریاکاری عمیقی از دلسوزی اینها نسبت به مردم حلب وجود داره. ببینید این دست به دست شدن حلب قطعاً تأثیری بر توازن قوای نیروهای ارتجاعی درگیر در سوریه و منطقه داره، ولی این دست به دست شدن حلب نقطه پایانی بر کشتار و مصائب مردم حلب نیست. ببینید مردم حلب یک طرف از یه طرف جریانات دستاز غرب رو دارن، مثل جبهه النصر و ارتش آزاد سوریه و حشد الشام یا این جریانات به اصطلاح سنی دستاز عربستان و ترکیه و غرب رو دارن، و از طرف دیگه یک رژیم دیکتاتوری که ارتش سوریه است به اضافه جنایتکاران زندانی که ارتش سوریه از زندان آزادشون کرده و اجیر خودشون کرده به عنوان ارتش سوریه، به اضافه جریان حزب الله، به اضافه جریانات شیعه پروجمهوری اسلامی و بمباران ارتش هواپیماهای روسیه رو دارن. بین این دو جریان کنترل حلب و کنترل زندگی مردم حلب به دست هر کدومشون بیفته نقطه پایانی بر کشتار و مصائبشون نیست. آزادی مردم حلب این وسط واژه پوچیه که طرفین ازش حرف میزنن. یکی اعلام میکنه من آزاد کردم، دیگری برای آزادیش اعلام میکنه و پروپاگاند میکنه که من برای آزادی مردم حلب میخوام تلاش کنم. از امروز دارن از مقاومت بقایای نیروهای النصر و بقیه جریانات اسلامی در خود حلب، از کشتار مردم توسط ارتش سوریه و متحدینش به اسم طرفداران النصر و کشتار مردم در جاهای دیگه مثل علب تحت عنوان طرفداری از دولت اسد، از الان دارن از این کشتارها اسم میبرن و همین امروز و بلا فاصله بعد از دست به دست شدن حلب این کشتارها داره شروع میشه.
در نتیجه برخواهم گشت، اما این به لحاظ زندگی مردم تو اون منطقه، اما موقعیت ائتلاف اسد، ایران، روسیه بعد از تصرف حلب چطور میشه؟ یعنی به ما اینا را اگه بینیم چه تغییرات استراتژیکی تو منطقه شکل میگیره و اون وقت طرف دیگه ماجرا که الان خودت ازش اسم میبریم که توی دو بخش دارن به قضیه نگاه میکنن و سرش تبلیغات جنگی و دفاع از حقوق بشریش و هر چیشون را میندازن، این دو طرف قضیه چی میشه؟ یا آیا غرب اصلا میپذیره این تغییرات و بسایی میشه که میگن برای یه جنگ تازه‌ای با اسد سر حلب، یا حتی اگه سر حلب هم نباشه جنگ جدیدی در منطقه توی سوریه به راه میفته، غرب به اصطلاح از خطر نزدیکی بیشتر روسیه و ایران با ترکیه حرف میزنه، شما فکر میکنید جبهه پیروز و جبهه شکست خورده این جنگ چیکار خواهند کرد؟
ببینید قبل از اینی که بریم سر اینی که اینها چه کار خواهند کرد، شاید خوبه یه نکته‌ای رو یادآوری کنیم یا بهش بپردازیم. اونم اینه که هیچ تغییر توازن قوای امروز و هیچ به اصطلاح تغییر موقعیت قطبهای درگیر امروز توی خاورمیانه رو نباید به عنوان یه امر تثبیت شده بهش نگاه کرد. به طور واقعی هیچ کدوم از دولت‌ها و قطبهایی که توی این ماجرا درگیر هستن استراتژی روشنی برای حتی آینده حضور خودشون در خاورمیانه ندارن. این کشمکش یه بخشی و یک گوشه ای از جدالیه برای تعیین تکلیف نهایی و بخشی از تلاش برای یک تغییر آرایش قدرت پایدارتر در دنیا و منطقه. در نتیجه اینطور نیست که موقعیت ائتلاف ایران اسد روسیه بعد از تصرف حلب تثبیت شد و تموم شد. هنوز قطبندی های نهایی چه تو منطقه و چه تو دنیا در حال شکل گرفتنه. هنوز در خود کشورهای غربی و بلوک بندی های اون تغییر آرایش و یارگیری ها خودش بخشی از صورت مسئله است. هنوز آینده ناتو، آینده اتحادیه اروپا، سیاست آتی امریکا در منطقه، سیاست اروپا و درجه دوری و نزدیکیش به امریکا یا روسیه، هنوز بلوک بندی های منطقه‌ای تو خاورمیانه و اینها هیچ کدوم نهایی نشده. در نتیجه صحبتی هم اگه اینجا بشه به نظر من هنوز نباید به عنوان تعیین تکلیف نهایی بهش نگاه کرد. اینو خواستم به عنوان مقدمه بگم که حتی اگر ما از بهبود موقعیت صحبت بکنیم اینطور نیست که این نهایی شده. خطوط عمومی کل این به اصطلاح استراتژی معلومه، ولی تو متن یه بی افقی عمومی و تو متن خلأ یک استراتژی روشن و پایدار از طرف غرب و قطب مقابلش میتونه همین خطوط عمومی رو دستخوش تغییرات جدی بکنه. با این مقدمه اگه بریم سراغ سوال، به طور واقعی تصرف حلب موقعیت قطب یا ائتلاف اسد ایران روسیه رو چه توی منطقه تا اونجا که به روسیه و ایران برمیگرده، به سوریه و ایران برمیگرده و چه در دنیا تا اونجا که به روسیه برمیگرده تقویت کرده. ببینید تصرف حلب تقریبا یک نقطه پایانیه برای اینی که اسد باید برود. اسد موقعیت خودش رو به عنوان دولت حاکم و به اصطلاح رژیم حاکم در سوریه با تصرف حلب به درجه بسیار زیادی تثبیت کرد و امروز دیگه کسی از اینی که اسد باید بره یا نره صحبت نمی کنه. اسد تثبیت کرد موقعیت خودش رو و حلب رو به عنوان سومین شهر بزرگ سوریه وقتی به تصرف خودش در آورد این موقعیت رو تثبیت کرد. فراموش نکنیم اسد باید برود سیاست امریکا و بخشی از غرب بود و به تدریج اینها تحت فشار بخش دیگری از دولت‌های غربی و روسیه اسد باید برود رو تلویحاً کنار گذاشته بودند و رضایت داده بودند که به نوعی با اسد و در این حال به رسمیت شناختن بخشی از این نیروهای اپوزیسیون دستساز خودشون به یک توافقی برسن و یک به اصطلاح سوریه رو به دو بخش و یا حتی سه چهار بخش تقسیم بکنن. این تصرف حلب به درجه زیادی موقعیت اسد رو توی یک همچین معامله تقویت کرد و از این زاویه است که اعلام میکنن حلب آزاد شد و موقعیتشون به درجه زیادی تثبیت شده و یه پیروزیه برای این. ولی این که آیا غرب اینو میپذیره یا نه، باز باید نگاه کرد که غرب مدت هاست یه پدیده واحدی نیست و درون خودش تشدد داره و درون خودش یک استراتژی روشن و یا یک بلوک یک دست نیست و هر کدومشون خیلی پراگماتیستی به اوضاع نگاه میکنن. ولی چیزی که روشنه و از تبلیغات و از پروپاگاندای کل دول غربی و میدیاشون نگاه میکنید اینه که حاضر نیستن به راحتی از این پیروزی بگذرن و تلاش میکنن این پیروزی رو جبران بکنن. این تبلیغات که گویا کشتار در حلب از هفته گذشته و تصرفش توسط اسد شروع شده پروپاگاندای غربی که خودش رو برای به عنوان یه بخشی از پروپاگاندای جنگی علیه اسد و این ائتلاف باید بهش نگاه کرد و به عنوان پروپاگاندی برای آماده کردن فضا برای کشمکش‌ها و جدال‌های بیشتر هست. امروز ما شاهد این هستیم بخشی از هیئت حاکمه کشورهای اروپایی مثل انگلیس دوباره سر بلند آوردن و انتقاد میکنن که چرا چند سال پیش پارلمان انگلیس به دخالت نظامی انگلیس و شرکتش تو بمباران سوریه رأی مخالف داد و دارن فشار میارن که باید دخالت کرد. و کل اینها رو اگه نگاه بکنید یک بخشی از بورژوازی غرب و هیئت حاکمش برای جبران این شکست به خونین ترین شکل اون دارن خودشون رو آماده میکنن. اینی که چقدر موفق میشن این سیاست رو متحقق بکنن مسئله دیگه یه. تماما اختیار در دست غرب و بورژوازی غرب نیست که چطوری کجا و چگونه این شکست رو جبران بکنه و آیا از طریق نظامی جبران میکنه یا از طریق فشارهای سیاسی. ما شاهد هستیم که هر دو رو دارن تلاش میکنن پیش ببرن، فشار به روسیه و ایران و تلاش برای اینی که دیروز تصویب کردن که شورای امنیت نظارت بکنه، فشارهای سیاسی که میارن اگر بتونن و اگر قدرتش رو داشته باشن قطعا دریغ نخواهند کرد و کوتاهی و ابایی ندارن از اینی که به خونین ترین شکل این شکست رو جبران بکنن.
خب با توجه به توضیحاتی که دادین الان اینجا کمی از خاورمیانه میخوام فاصله بگیرم. ما تو سطح جهان، خودتون اشاره کردیم به فاکتورهایی، ما تو سطح جهان در خود غرب با پدیده‌های دیگه ای طرف، عروج ترامپ، همزمان رشد احزاب راست افراطی توی غرب و پدیده‌هایی هم که تو این دوره میبینیم و شما بخشم اشاره کردین، آیا به نظر شما رابطه میون بحران خاورمیانه و جنگ تو موصل و حلب با این اوضاع هست؟ جواب شما به کلیت توی حالت کلی به این اوضاع چی؟ بشریت آیا با دوره جدیدی یا با مخاطرات دیگه دست به گریبانه؟ چطور میتونیم یا اصلا بشریت چجوری میتونه از این اوضاع خلاص بشه؟
ببینید، در اینی که بشریت توی یکی از پرمخاطره آمیزترین و شاید بشه گفت سیاه‌ترین دوره زندگی خودش، دوره به اصطلاح حیات خودش روبرو هست، نباید تردید کرد. ما توی هیچ دوره‌ای، نه تو دوره جنگ جهانی اول نه تو دوره جنگ جهانی دوم، شاهد یک همچین کشتار وسیعی توی این ابعاد میلیونی نبودیم. جنگ های صلیبی، جنگ های کشورگشایی، دولت های مختلف در عهد باستان، همه اینها را اگه نگاه بکنید با اتفاقاتی که امروز میفته، راستش یه جنگ های کوچک و حاشیه‌ای میتونه ازش آدم اسم ببره و مستقل از اون فقط خود جنگ نیست، کلن عقبگردی که به کل جامعه بشری دارن تحمیل میکنن یکی از عظیمترین و عمیقترین و ارتجاعی ترین عقبگردهایی که دارن بهش تحمیل میکنن. از این نظر اینی که بشریت با چه مخاطراتی روبروه، به طور واقعی همونطور که گفتم یکی از سیاه‌ترین دورانهای زندگی خودش رو به یمن قدرتگیری بورژوازی هار توی تمام این کشورها داره طی میکنه، بهش میپردازیم که چگونه میشه از دست این اوضاع رهاش. ولی اگه به تأثیرات معضلات خود غرب توی خاورمیانه نگاه بکنیم و اینی که چه رابطه بین بحران خاورمیانه و مثلا جنگ در موصل و حلب با وضعیت خود بلوک غرب هست نگاه بکنیم، ببینید منشأ چیزی که اسمش رو امروز بحران خاورمیانه یا جنگ داخلی در سوریه، در لیبی و در عراق گذاشتن، منشأش هیچ چیز نیست غیر از کشیدن کشمکش قطب‌های مختلف ارتجاعی برای تغییر آرایش سیاسی اقتصادی دنیا و برای گسترش دامنه و درجه نفوذ و قدرت خودشون تو سطح دنیا هست. برخلاف پروپاگاندی که خودشون میکنن، اینها بحران داخلی در خاورمیانه نیست، جنگ داخلی در سوریه و لیبی و عراق و یا در کشورها، بحران داخلی در این کشورها موجود نیست که گویا غرب موظف شده برای حل اونها وارد بشه و گاهی مجبور با نیروی نظامی وارد بشه چون نیروهای محلی دارن نظامی دخالت میکنن و گاهی مجبور سیاسی وارد بشه چون کشمکش سیاسیه. کاملا برعکسه. بحران خاورمیانه و جنگ توی خاورمیانه تو تمام کشورهاش و تو تمام مناطقی که وجود داره نتیجه مستقیم دخالت و بخشی از اون کشمکشیه که ارتجاع بین المللی داره. خیلی روشن بود که بعد از شکست بلوک شرق، تغییر آرایش سیاسی اقتصادی و حتی نظامی دنیا روی میز بلوک پیروز میره. بعد از شکست نظم نوین جهانی و بعد از شکست تثبیت هژمونی امریکا به عنوان رأس قطب پیروز و بعد از تضعیف موقعیت امریکا توی عراق و عروج قدرت اقتصادی مثل چین و به میدون اومدن روسیه و قبول یا عدم قبول اون و مسئله اینی که ما چگونه به یک دنیای چند قطبی میتونیم برگردیم، یکی از مسائل اصلی توی قطب پیروز بود به طور واقعی. ولی چیزی که امروز شاهد هستیم اینه که بازگشت به دنیای چند قطبی یک پروسه آسان، یک پروسه مسالمت‌آمیز نیست، پروسه به شدت خونین که دامنش داره از خاورمیانه بیرون میاد و به خود غرب کشیده میشه، پروسه که یک عقبگرد عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ارزشی تو تمام ابعاد زندگی رو به بشریت داره تحمیل میکنه، پروسه‌ای که فقط و فقط باعث قدرتگیری راست، باعث قدرتگیری ناسیونالیسم توی تمام کشورها و عروج هویت‌های جعلی قومی، مذهبی و ناسیونالیستی توی تمام دنیا میشه. حل و فصل این کشمکش و حل و فصل این نحوه بازگشت به اون دنیای چند قطبی و محل حل و فصل این به اصطلاح تحمیل این عقبگرد خاورمیانه است. در نتیجه ربط جنگ موصل، جنگ حلب، جنگ در یمن و اوضاع لیبی و اوضاع عراق رو به وضعیت دنیا از این زاویه باید دید. اینها نتیجه مستقیم این کشمکش و این به اصطلاح تلاش برای تغییر آرایش سیاسی، اقتصادی و نظامی دنیا هستیم. و همونطور که گفتم این بدون تحمیل یک به اصطلاح یک تباهی عمومی و تحمیلش به بشریت ممکن نیست. در خاورمیانه به شکل جنگ و کشتار خونین پیش میره، در غرب به شکل عروج ترامپ ها و لوپن ها و ناسیونالیزم توی انگلیس خودشو عروج میده و جنگ رو توی خود اون جامعه به این شکل پیش میبرن. جامعه بشری به طور واقعی از عدم وجود یه جنبش عظیم و عمیق و قدرتمند کارگری و کمونیستی رنج میبره و بدون یک همچین جنبش عمیقی و بدون یک صفحه عظیم و اجتماعی، صفحه مقاومت در مقابل تحمیل این عقبگرد، باید شاهد روزهای بدتری باشیم متاسفانه. در نتیجه بورژوازی از عدم وجود این جریان و از عدم وجود این جنبش داره حد اکثر رو استفاده میکنه و لطمات جدی رو به بشریت میزنه. هیچ راه میانبری وجود نداره، هیچ راه میانبری برای کوتاه کردن این سناریو، برای مقابله با این سناریوی به تباهی کشیدن زندگی بشریت متمدن وجود نداره مگر عروج یک جنبش قدرتمند کمونیستی.
برمیگردم آذر مدرسی، ببخشید حرفت نقد کردم، اما ما حرف از این زدیم که شما دارین اشاره میکنین از تأثیرات مستقیم یه اوضاع عمومیتر و جهانیتر روی کل مسائل توی دنیا داریم حرف میزنیم و از هم تأثیر میگیرن، ولی اگه تمام این نیروهای دخیل و قطبندی ها رو وقتی نگاه میکنیم ما شاهد تناقضی هم هستیم. جنگ تو حلب و اعتراض به کشتار، از جنگ هایی داریم حرف میزنیم که شکل میگیره، از عروج نیروهای راستی که توی اروپا و آمریکا دارن میان جلو، از اینکه انگلیس تصمیم گرفته که یا میخواد یا ابراز تأسف کرده که باید ما حضور جدی نظامی میداشتیم از این، ولی همه اینا ثمرش این جنگ ها شد. جنگ توی حلب و اعتراض به کشتار مردم این شهر، نه تنها تو محافل و دولت های غربی و متحدین اونا از جمله عربستان اسرائیل که حرفشو دارن میانو میبرن، بلکه حتی زبانزد بخشی از احزاب چپ ایران و جهان شده. این تو شرایطیه که دو طرف جنگ حلب مشترکاً با دولت عراق و بارزانی و حشدالشعبی و ریز و درشتشون توی بمباران و کشتار وسیع مردم موسی دخیله و میگن دارن با این شعار دیگه، میگن ما علیه تروریسم میجنگیم، اما کوچکترین خبری از این که سر مردم موسی چی میگذره منتشر نمیشه و از این طرف کاملا متفاوت. یعنی این دوگانگی و این بی اطلاعی از یکی و خبر لحظه به لحظه از اون یکی چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
ببینید اینم بخشی از اون پروپاگاندای جنگیه که طرفین دارن میکنن و اساساً اینجا غرب هست، چون میدیای دنیا رو وقتی ما صحبت میکنیم 90% به طور واقعی میدیای غرب هست که دستگاه نه فقط شستشوی مغزی جامعه بشری بلکه بخشن دستگاه تعیین سیاست هیئت‌های حاکمه توی غرب هست رو ما شاهد هستیم. ببینید میگم این به طور واقعی ریاکاری غرب رو توی کل معرفی صورت مسئله به جامعه بشری نشون میده. خودتون اشاره کردین توی موصل ظاهراً، چون باید منتظر کشمکش های بعدی بعد از آزادی موصل شد، توی موصل ظاهراً همه اینها در کنار همدیگه به عنوان نیروهای ائتلاف دارن علیه داعش جنگ میکنن و در نتیجه کل این نیروها زینفعن در اینی که نشون بدن در موصل کشتار وسیعی صورت نمیگیره و زینفعن در اینی که روی بمباران هایی که میکنن که خودشون اعلام کردن در عرض فقط فکر میکنم چند هفته اول 50,000 بمب رو روی مردم موسول خالی کردن و اگر شما حساب کنید به ازای هر یک بمب مثل فشنگ یک نفر کشته شده باشه، 50,000 نفر توی اون شهر کشته شدن. این رو ذینفعن در اینی که بر این جنایت سرپوش بذارن و سانسور بکنن، به اضافه اینی که این جنگ در رأسش امریکا و نیروهای ائتلاف غرب هستند و از این زاویه دول غربی و میدیای غربی به شدت ذینفع اندر اینی که نشون بدن جنگی که در موسل قراره درست مثل حلب مردم اونجا رو با یک کشتار وسیع و یک ویرانی کامل به اصطلاح از دست داعش آزاد بکنن، جنگیست بدون خونریزی و اگر احیانا خونریزی درش صورت میگیره داعشی که خونریزی میکنه و بمب‌های هوشمند اینها هیچ سیویلی رو نمیکشه و هیچ انسان بیگناهی رو در اونجا نمیکشه و گویا نیروهای دولت عراق و بارزانی و هشت‌الشعبی پرو ایران اینها جریاناتی هستن که مردم رو به جرم سنی بودن یا شیعه بودن یا مسیحی بودن یا عرب بودن قتل عام نمی کنن و بر مجموعه اینها سرپوش بذاره. در مورد یمن هم همینطوره، به خاطر اینی که در یمن کشتار اصلی رو عربستان به عنوان یکی از متحدین غرب میکنه، شما شاهد هیچ نوع افشاگری، هیچ نوع فشاری بر یمن نیستید و اگر احیانا اخباری درز میکنه و امروز داره دوباره به درجه میاد، به خاطر اینی که توی جامعه مثل انگلیس که اساساً داره مسئله تر میشه، به خاطر اینه که بمب‌های خوشه‌ایر که انگلیس غیر قانونی هستن، از 2011 غیر قانونی شدن، به عربستان فروخته و اون داره کرور کرور بر سر مردم یمن میریزه، اینها افشا شده و تحت فشار هستن، وگرنه این دوگانگی و این بی اطلاعی فقط و فقط از ریاکاری و از سیاست ارتجاعی هست که کل نیروهای درگیر از امریکا و متحدینش تا ایران و ترکیه و اسرائیل و روسیه و همگی درش ذینفع هستن. هیچ چیزی رو میگم نشون نمیده غیر از ریاکاری و غیر از به اصطلاح سیاست ارتجاعی که کل اینها توی حل و فصل معضلات خودشون و تحمیل جنگ بر مردم در خاورمیانه دارن پیش میبرن.
ولی سوالی که برام پیش میاد، بشریت امروز چجوری اینو از این کشورها میپذیره؟
ببینید، بشریت متمدن امروز تا اونجایی که به خاورمیانه برمیگرده پذیرفتن یا نپذیرفتن صورت مسئله نیست. مردم خاورمیانه در این ماجرا به هیچ عنوان نه اراده‌ای دارن برای اینی که اعمال بکنن و نه طبق اراده اونها اتفاقی میفته، تحمیل شده، سناریویی که به مردم خاورمیانه تحمیل شده. در نتیجه آپشن و امکان انتخاب اصلا موضوع نیست در خاورمیانه، تحمیل شده و باید باش بسازن و دارن میسازن و ساختنش اینه که یا کشتار میشن یا آواره میشن و یا مجبورن به یکی از این نیروها بپیوندن، راه دیگری نذاشتن. پذیرش غرب ولی صورت مسئله دیگه‌ایه. ببینید، دولت‌های غربی جنایات داعش رو در خود اروپا در مقابل جامعه قرار میدن و میگن اگر ما در اونجا نجنگیم این تروریسم دامنش بیشتر و بیشتر به اروپا کشیده میشه. غرب مردم اروپا و غرب رو اینطور ساکت کرده، به این دلیل که شما شاهد اعتراضی نیستید. مردم اروپا قبول کردن که این تروریسم دامنش به اروپا که کشیده بشه، امنیتشون، زندگیشون، آسایششون به خطر میفته و قبول کردن که این جنگ ها برای کوتاه کردن دست این تروریسم از اروپا و بعد از خاورمیانه است. وقتی این صورت مسئله رو قبول بکنن، در نتیجه میپذیرن که این جنگ جنگی است برای پاک کردن جریانات تروریستی، میپذیرن که این جنگ کشتار درش خواهد شد، میپذیرن که این مکانیزم طبیعی مبارزه اجتماعی در خاورمیانه است و میپذیرن که اون جامعه درش توحش نرمه و این متاسفانه اتفاقیه که اساسا توی غرب از طریق پروپاگاندا دارن پیش میبرن و از طریق ناامن کردن خود جامعه، جامعه رو به تمکین و سکوت کشوندن.
این از بخش تصویرمون از غرب، ولی تا جایی که به ایران برگرده فکر میکنید اولا تأثیرات، میخوام به خود مسئله و مسئله حلب جنگی که اونجا بوده برگردم، فکر میکنید اولا تأثیرات تصرف حلب بر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه چطوری خواهد بود؟ یا چقدر حرف هایی هم هست سر این که آمریکا توی آخرین اجلاسشون تصمیماتی گرفتن در تقابل با وضعیتی که با ایران دارن، فکر میکنید چقدر خطر تنبیه ایران توسط آمریکا برای نقش اون تو پیروزی در حلب وجود داره؟ و ثانیاً موقعیت جمهوری اسلامی در خود ایران و در رابطه با مردم چه تغییراتی میکنه؟
ببینید، تا اونجایی که به موقعیت ایران تو منطقه و رابطه ایران با غرب برمیگرده، موقعیت ایران برخلاف پروپاگاندی که خودش میکنه یه موقعیت دولبه است. ببینید، از طرفی ایران استراتژیکاً به غرب و سرمایه غرب وصله، از طرفی مسئله برجام هست و جمهوری اسلامی بالاخره تونست توی یه دوره رابطه پرتشنج خودش رو با غرب و اساساً امریکا آرام بکنه و تحریم ها رو لغو بکنه، خطر حمله نظامی بر ایران رو از بین ببره. در مقابل امتیازاتی که داد، امتیازاتی گرفت و یکی از امتیازات این بود که ایران نقش قبول بشه، که ایران نقش تعیین کننده ای رو در اتفاقات خاورمیانه داره. در نتیجه موقعیت ایران اینطور نیست که برخلاف میگم تبلیغاتی که خودش میکنه، تصرف حلب موقعیت ایران رو تثبیت کرد و ما ایران بدون ابا و بدون هیچ نگرانی چارنعل میتازه و پیش میره. جمهوری اسلامی در دنیای واقعی خواهان بازگشت به دوره متشنج رابطه با غرب نیست. تلاش میکنه تثبیت موقعیت خودش در خاورمیانه، تقابل خودش با رقبایی مثل عربستان و ترکیه رو در خاورمیانه تبدیل به تشنج رابطه خودش با غرب نکنه و تلاش میکنه که هرچه بیشتر رابطه خودش رو با غرب غیر به اصطلاح متشنج و مسالمت‌آمیز پیش ببره. امریکا از یک طرف مسئله ادامه تحریم ها رو تصویب کردن و از طرف دیگه ترامپ یه خطریه. ترامپ پدیده یه که هنوز ایران و خیلی از کشورها و بورژوازی دنیا نمیدونه چه باید باهاش بکنه و نمیدونه به طور واقعی بین حرفهایی که به عنوان یه جریان یه آدم امریکا زده چقدر میتونه به طور واقعی پراتیک بکنه و سیاست مثلا نزدیکی به روسیه، لغو برجام و اینها چقدر براش ممکنه. ولی همه اینها از نظر موقعیت خاورمیانه، موقعیت منطقه جمهوری اسلامی، موقعیت ایران رو دولبه میکنه و تلاش میکنه در این حال که در مقابل رقبای خودش توی منطقه وای میسته و به اصطلاح با پیشروی های نظامیش این مقابله رو میکنه، ولی تا اونجا که به غرب برمیگرده دست به اساس و تلاش میکنه نه تحریک بکنه و نه باعث بشه که به دوره پرتشنج برگردن و این موقعیت دولبه رو داره. تا اونجایی که به رابطهش با مردم برمیگرده، جمهوری اسلامی بیشترین استفاده رو از یک ناامنی منطقه میکنه و دو از پیشروی های نظامی خودش. ببینید الان فضای ایران رو تلاش میکنه مثل دوره جنگ ایران و عراق بکنه به یه درجه. درسته جنگ در خود ایران در جریان نیست، ولی جمهوری اسلامی آگاهانه و به کرات سوریه، لیبی، عراق رو در مقابل جامعه نشون میده و اعلام میکنه که این موقعیتیه که خاورمیانه داره و من تنها کشوری هستم و من تنها دولتی هستم و رژیمی هستم که میتونم ثبات و امنیت رو، امنیت نقطه کلیدی توی این ماجرا، و امنیت رو توی ایران حفظ بکنم و حاکمیت من علارغم هر استبداد، هر درجه از استبداد، هر درجه از فقر، هر درجه از بیحقوقی که داره، ولی این امنیت رو داره به جامعه میده و باید مردم شکرگزار باشن. تلاش به شدت زیادی میکنه که حد اکثر استفاده رو از کل ناامنی خاورمیانه، که اتفاقا خود جمهوری اسلامی یکی از عوامل این ناامنی در خاورمیانه هست، بکنه و در کنارش پیروزی های خودش رو به عنوان منشأ ثبات در خاورمیانه به جامعه حقنه بکنه. اینی که جامعه چقدر ازش قبول میکنه یک بحثه، ولی یک بحث دیگه اینه که چقدر جمهوری اسلامی میتونه موفق بشه اعتراض مردم رو برای رفاه، برای آزادی، برای عدالت اجتماعی تحت این اوضاع حاشیه‌ای بکنه. این چیزیه که خطرناکه. من فکر میکنم جامعه ایران هوشیارتر و سیاسی تر از این هست که نقش جمهوری اسلامی رو در ناامنی منطقه نبینه و استفاده جمهوری اسلامی رو از ناامنی منطقه نبینه، ولی بحث بیشتر اصلی تر اینه که چقدر جامعه میتونه و باید خودش رو در مقابل این تحرکات جمهوری اسلامی و استفاده کردن از دامن زدن به ارق ملی، به ناسیونالیزم و به اصطلاح ضد عرب بودن جامعه چقدر امکان میده که بتونه از این طریق اعتراض مردم رو حاشیه‌ای بکنه. قطعا جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو میکنه و ما به عنوان قطب مقابل باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم که اجازه ندیم اعتراض بر حق مردم برای آزادی و رفاه و عدالت اجتماعی تحت این اوضاع حاشیه‌ای بشه و کماکان باید این اعتراض رو زنده نگه داشت.
یعنی امکان با این توضیح آیا امکان تحولی تو ایران به نفع بشریت هست یا به حال ما از این اوضاع صحبت کردیم یا بهره برداری که جمهوری اسلامی از این موقعیت ها حالا چی بخواد به به حال گفتیم از اوضاع جهان و رشد افراطی‌گریش حرف زدیم تا اوضاع خاورمیانه و وضعیتی که ایران به عنوان یکی از دولت‌های درگیر تو اون دخیل. ولی خب اینا امکانی به جمهوری اسلامی میده که اوضاع رو با در نظر گرفتن که ایران سوریه نشه و یا این فاکتورها رو جلو بکشه اوضاع آیا میتونه سیاه‌تر کنه یا اوضاع سیاه‌تر نمیشه یا برعکس آیا شما اینطور میبینید که آیا امکان چه میدونم تحولی تو ایران به نفع بشریت هست و یا اینکه از وضعیت ما و کمونیست‌ها صحبت کرد میخوام به عنوان سوال آخر یا حرف آخر برام توضیح بدیم که دست آخر و اگه خیلی تدقیق کنیم در این اوضاع کمونیست ها در ایران چه شانسی دارن؟
ببینید این در اینی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه فضای ایران رو ناامن نشون بده و از ناامنی خاورمیانه بیشترین استفاده رو بکنه گفتم نباید تردیدی کرد. اینی که آیا ایران مثل سوریه میشه این هم بخشی از پروپاگاند جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراض بر حق مردم. از اینی که اعتراض مردم در سوریه و لیبی توسط غرب به یک سناریوی سیاه تبدیل شد قطعا بیشترین استفاده رو میکنه که در مقابل اعتراض مردم به حاکمیت جمهوری اسلامی توی اون کشور و به اعتراض رادیکال مردم علیه این حاکمیت و به انقلاب آتی مردم ایران یه به اصطلاح برگ خطری رو نشون بده و سوریه رو و لیبی رو به عنوان آینده یک همچین انقلابی نشون بده. اینی که آیا امکان تحولی در ایران به نفع بشریت هست ببینید همش بستگی داره به اینی که کمونیست ها بتونن چقدر تو تحولات آتی نقش داشته باشن. تا اونجایی که به خود جامعه ایران برمیگرده جامعه ایران به نسبت بقیه کشورهایی که توی خاورمیانه هستن کشور انقلاب دیده تریه. دو انقلاب رو جامعه ایران از سر گذرونده و این نه برتری نژاد آریایی ایرانی ها برخلاف تبلیغات ارتجایی و کثیف ناسیونالیسم ایرانی اما ویژگی رو به جامعه ایران میده که مثل ویژگیه که فرانسه در اروپا به نسبت انگلیس و یا آلمان داره. کشوری که انقلاب دیده چه انقلاب بورژوایی چه انقلابی که رادیکال و چپ اومده وسط و نیروهای رادیکال تونستن درش و چپ و آزادی خواهی تونسته رنگ خودش رو بهش بزنه ویژگی هایی به اون جامعه میده و امکاناتی رو در دست اون جامعه قرار میده که جوامع دیگه ندارن. از این زاویه ایران فکر میکنم یکی از اون کشورهایی و شاید تنها کشوریه که درش اتفاقا کمونیست ها شانس دارن و امکان تحولی در ایران به نفع بشریت درش هست. کمونیست ها توی ایران برخلاف خیلی از کشورهای دیگه جریاناتی با نفوذ و جریاناتی اتوماتیک به عنوان جریانات آزادی خواه مورد سمپاتی مردم قرار دارن. طبقه کارگر ایران تجربه نفوذ جریانات کمونیستی رو توی خودش داشته و توی انقلاب 57 قدرت کمونیست ها رو دیده. در نتیجه من فکر میکنم اگر در خاورمیانه اتفاقا کشوری هست که میتونه منشأ تغییر به نفع بشریت چه توی خودش و چه توی خاورمیانه بشه ایرانه. ایرانه به خاطر سابقه‌ای که داره، به خاطر تحولات اجتماعی و طبقاتی که درش اتفاق افتاده، به خاطر انقلاباتی که درش اتفاق افتاده و به خاطر قدرت و وزنه اجتماعی و اقتصادی که طبقه کارگر امروز توی این کشور داره. قطعا این جدال راحتی نیست و قطعا بورژوازی چه در ایران و چه در کل دنیا تلاش میکنه این جدال رو و این کشمکش رو هر چه بیشتر به نفع خودش تغییر بده و اوضاع رو به شدت نامناسبتر بکنه برای به وجود اومدن این تحول. ولی از اون طرف نه کمونیست‌ها و نه طبقه کارگر بیکار ننشستن و بیکار نمیشینن. ادامه اعتراض و سازمان دادن خودش و آماده کردن خودش در مقابل تمام سیاست هایی که و در مقابل کل تفرقه‌ای که بورژوازی توی منطقه داره بین مردم میندازه، فکر میکنم یکی از کمونیستی ترین کارهایی که یک حزب کمونیستی باید بکنه. امروز راست افراطی چه توی دنیا و چه توی ایران خودش رو با هویت ناسیونالیستی و مذهبی داره به شدت گره میزنه و مقابله کردن با این هویت ناسیونالیستی و مذهبی یکی از کمونیستی ترین کارهایی که کمونیست ها در ایران و در دنیا باید بکنن. باید خیلی روشن وایساد، چون امروز این یکی از اون گرهگاه‌هایی که اولا باهاش دنیا و خاورمیانه رو ناامن کردن و میتونن باهاش یه تفرقه عمیق رو توی جامعه به وجود بیارن و میتونن باهاش بخشی از جامعه رو در مقابل بخش دیگری از جامعه قرار بدن. باید در مقابل یک همچین چیزی ایستاد و نباید اجازه داد مبارزه‌ای که بر پرچمش آزادی، عدالت اجتماعی و رفاه نوشته شده با هیچ به اصطلاح کثافت قومی و مذهبی آلوده بشه و این پرچم رو باید کماکان نگه داشت. من فکر میکنم ایران کشوریه که میتونه به خاطر موقعیت خودش و به خاطر موقعیت و نفوذ تاریخی تر کمونیسم در این جامعه میتونه منشأ تحولی در خود ایران، تحولی به نفع بشریت توی خود ایران و توی خاورمیانه باشه. این دیگه اساساً دست ما کمونیست هایی رو میبوسه که به وخامت اوضاع واقفیم، در جبهه های در جدالی که بین قطب های ارتجاعی هست به دام هیچ کدوم از این قطب ها نیفتادیم و نمیفتیم و همیشه اون صف مستقل کارگری و صف مستقل مردم آزادی خواه و آزادی خواهی بشریت رو حفظ کردیم و تلاش باید بکنیم که هرچه بیشتر مهر خودمون رو بر اوضاع و بر اتفاقات سیاسی و بر تحولات سیاسی امروز و آینده جامعه ایران بزنیم.
با تشکر از شما آذر مدرسی و همچنین با تشکر از شنوندگان این برنامه رادیو مینا، این برنامه رو به پایان میرسونم. تا برنامه دیگه و با آرزوی شادی براتون.
رادیو مینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.